أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. خب بحث ما در تلقیح مصنوعی بودش، گفتیم تلقیح مصنوعی یعنی به کار بردن وسایل جدید برای باروری زوجین نابارور. گفتیم ناباروری تعریفش چی شد؟ زوجینی که یک سال از وسایل جلوگیری استفاده نکنن و بارور نشن میشن زوجین نابارور. ما زوجین نابارور رو میخواییم با کمک وسایل مصنوعی وسایل جدید بارور بکنیم. اگر اسپرم مناسب نداره مرد، اهدای اسپرم بکنیم. اگر زن تخمک مناسب نداره، اهدای تخمک بکنیم. و اگر رحم مناسب برای بچه دار شدن نداره، رحم جایگزین استفاده بکنیم. خب برای اینکه بفهمیم ما در تلقیح مصنوعی چی کار انجام میدیم، برای اول تلقیح طبیعی رو با همدیگه به اصطلاح آناتومی و فیزیولوژیش رو بررسی بکنیم، ببینیم در لقاح طبیعی چه اتفاقی میفته، دستگاه تناسلی زن و دستگاه تناسلی مرد رو تشریح بکنیم، بعد ببینیم ما در تلقیح مصنوعی چی کار میکنیم و ببینیم مثلا بعضی از کارها شدنی هست یا شدنی نیستش. مثلا چند سال پیش یک پزشکی رو در یکی از شهرها دستگیر کردن که این پزشک به عنوان تقویت اسپرم عرضم بوده شما که در مرکز ناباروری خودش کار میکرد، میگه هر کسی که اسپرم مناسب نداره، که گفتیم مرد چرا اسپرم مناسب نداره دیروز با توضیحاتی که گفتیم، یا مایع منی اسپرم تولید نمیکنه، یا اسپرم داره ولی تعداد اسپرم کمه، یا اسپرم حرکت رو به جلو حرکت پیش رو نداره، یا کیفیت مناسب اسپرم نداره. خب میگن آقا ما تقویت میکنیم اسپرمو. خلاصه این پزشک به جای تقویت کردن اسپرم، که گفتیم حالا اینو بعدا بیان میکنیم که تقویت کردن اسپرم هم اینطوری شدنی نیستش که مثلا اسپرمی که حرکت نداره اصلا نمیتونه کاری انجام بده، یا اگر مایه منی فاقد اسپرمه که دیگه کاری نمیتونن انجام بده، به اسم تقویت اسپرم خلاصه 400 زن رو با اسپرم خودش باردار کرده بود. میگفت آقا من اسپرمای مرداتون دارم تقویت میکنم، ولی با اسپرم خودش 400 تا زن رو باردار کرده بودیم پدش. این یعنی کارهایی که صورت میگیره که باید عرضم به حضور شما که به اصطلاح با موضوع شناسی دقیق ببینیم چه کاری قابل انجام هست، چه کاری قابل انجام نیستش. خب دستگاه تناسلی زنان واقعا تبارک الله احسن الخالقین، خداوند چه سیستمی طراحی کرده و چه عرضم به حضور شما که عضوی در بدن انسان نهاده و چه کارهایی داره انجام میده که ما ازش بیخبر هستیم. دستگاه تناسلی زن که ما بهش رحم میگیم، این تشکیل شده از دو تا تخمدان و لوله های فالوپ. لوله های فالوپ دو تا لوله که تخمدان رو به رحم چیکار میکنه؟ وصل میکنه، فضای اصلی رحم و به اصطلاح دهانه رحم یا همون واژن که به وسیله اون گردن رحم به حالت لوله‌ای داره به فضای داخلی رحم چی میشه؟ وصل میشه. این پس دستگاه تناسلی زنه، تخمدان داره، لوله های فالوپ داره، رحم داره و واژن داره. خب تخمدان در زن چی کار میکنه؟ تخمدان در زن در دو طرف رحم قرار داره، شبیه بادوم هست، انگار دو تا بادوم خدا در دو طرف رحم زن قرار داده که به وسیله لوله های فالوپ به رحم بست میشه. در داخل تخمدان هر زنی وقتی متولد میشه 1 تا 2 میلیون تخمک نابالغ وجود داره. پس 2 میلیون تخمک درش وجود داره، تخمدان هر زنی. در هر ماه در چرخه دوران قاعدگی زن و حید زن هورمون‌های جنسی در تخمدان چیکار میکنه؟ ترشح میکنه. هر ماهی چند تا تخمک از این تخمک‌های نابالغی که در تخمدان هست چی میشه؟ اینا بارور میشه، بالغ میشه. 5-6 تا تخمک هر ماه در تخمدان زن چی میشه؟ بالغ میشه. در سیکل تخمک گذاری زن که روز 13 یا 14 دوره قاعدگی زن هستش، این تخمک ها چی میشه؟ آزاد میشه. هر ماهی هر زنی 1 یا 2 تا تخمک آزاد میکنه فقط. پس از این 2 میلیون تخمکی که وجود داره هر ماه 5-6 تا تخمک بارور و بالغ میشه بر اثر ترشح هورمون های جنسی، یک دونه یا دو تا تخمک از تخمدان چی میشه؟ آزاد میشه فقط. پس زن میگن در کل زندگیش از این 2 میلیون تخمک حدود 300 یا 400 تا تخمک فقط آزاد میکنه. ماهی 4-5 تا بالغ میشه، یکی یا دو تاش چی میشه؟ آزاد میشه. تخمکی که آزاد میشه در اندازه یک دانه شن ریز میگن هستش، این تخمک آزاد میشه. تخمکی که آزاد میشه وارد چی میشه؟ وارد لوله های فالوپ میشه که از لوله های فالوپ میخواد بیاد وارد چی بشه؟ فضای رحم بشه. این تخمکی که آزاد میشه 12 ساعت تا 24 ساعت زنده میتونه بمونه. پس تخمکی که از تخمدان آزاد میشه کی آزاد میشه؟ روز 13 یا 14 دوره قاعدگی زن، یعنی از روز اولی که زن خونریزی میکنه روز 13 یا 14 این تخمک چی میشه؟ آزاد میشه. بهش میگن سیکل تخمک گذاری. این 12 ساعت تا 24 ساعت میتونه زنده بمونه. کجا زنده میتونه بمونه؟ تو همون لوله های فالو. اینجا تخمک در انتظار اسپرم وای میسته تو لوله های فالو که در این 12 ساعت یا 24 ساعت اسپرمی میاد سراغش یا اسپرم سراغش نمیاد. حالا اسپرم مردم که با اون فرایند که حالا اشاره میکنیم هنگام انزال اسپرم عرضم به حضور شما که وارد چی میشه؟ وارد واژن میشه دیگه. گفتیم اسپرم انقدر کوچیک هستش از واژن بخواد بیاد اسپرم کجا؟ لوله های فالوپ. اسپرم بخواد بیاد لوله های فالوپ تقریبا مسیر 200 کیلومتری رو داره که از این 300 میلیون اسپرمی که در انزال آزاد میشه و وارد واژن میشه، از این 300 میلیون اسپرم یک دونش بتونه وارد لوله های فالوپ بشه، خودشو به تخمک برسونه، لقاح شکل میگیره. پس تخمک منتظر 12 ساعت تا 24 ساعت که اسپرم بهش در لوله های فالوپ برسه. اسپرم بین 48 تا 72 ساعت میتونه زنده بمونه. تخمک اما 12 ساعت تا 24 ساعت. لذا باید مقاربت جنسی که انجام بشه؟ باید حدود روز 13 و 14 قاعدگی زن انجام بشه که تخمک آزاد شده باشه، اسپرم بتونه خودشو برسونه به لوله های چی؟ فالو. اگر رسوندن در این 24 ساعت خودشونو به هم دیگه، عملیات لقاح چی میشه؟ شکل میگیره. اگر نتونست تخمک در این 24 ساعتی که در لوله های فالوپ هست اسپرمی بهش لقاح پیدا بکنه، اینجا دیواره رحم فرو میریزه، تبدیل میشه به خون حیض. خون حیض میاد از رحم زن خارج میشه. پس هر ماه تخمکی که آزاد میشه اگر اسپرم بهش برسه دیگه قاعدگی زن چی میشه؟ به اصطلاح دیگه قطع میشه، دیگه زن خون حیض نمیبینه. اما هر ماه اگر اسپرمی به این تخمک در لوله های فالوپ نرسه، اینجا اون دیواره رحم که اردن هورمون های جنسی هی ترشح میکنن در دیواره رحم و لوله های فالوپ که زمینه رو برای لقاح چیکار بکنن؟ آماده بکنن. این هورمون هایی که زمینه رو میخوان برای لقاح آماده بکنن اگر نتونه لقاح شکل بگیره، تبدیل میشه به خون حیض. لذا هر ماه از رحم زن چی بیرون میاد؟ خون حیض بیرون میاد. پس این کاریه که انجام میشه. خب یک سوال، این تخمک هایی که نابالغه که آزاد نمیشه اونا چی میشه؟ این همه تخمک تو تخمدان زن هست، میگه هر ماه اون تخمک هایی که آزاد نمیشه بالغ شده ولی آزاد نمیشه، اونا جذب بدن زن میشه، برای ترمیم سلول های آسیب دیده بدن استفاده میشه. پس تخمک هایی که از تخمدان زن آزاد میشه که سیکل تخمک گذاری رو طی میکنه برای لقاح با اسپرم، اونایی که آزاد نشده و نابالغه و از بین میره، اونا جذب چی میشه؟ بدن میشه. خب بعد عملیات لقاح کجا شکل میگیره؟ تو لوله های فالوپ شکل میگیره، یعنی تو فضای رحم شکل نمیگیره. کجا تخمک منتظر اسپرم؟ در لوله های فالوپ. اگر در این 24 ساعت اسپرم خودش رو رسون به تخمک، لقاح شکل میگیره، سلول رویان، سلول تخم تشکیل میشه. ولی اگر نرسید چی؟ تبدیل میشه به خون حیض. اون هورمون ها و تخمک ها اینا تبدیل میشه به خون حیض و از رحم زن خارج میشه و دوران قاعدگی زن چی میشه؟ به اصطلاح شروع میشه. خب این پس دستگاه تناسلی زن هستش. پس تخمدان تخمک تولید میکنه، در لوله های فالوپ هورمون های جنسی ترشح میکنه، هورمون‌های جنسی که لازمه برای باروری که به اصطلاح بهش میگن چی؟ تسترون ها و پروژسترون ها، اینا در لوله های فالوپ ترشح میکنه که زمینه رو استروژن ها و پروژسترون ها، اینا عرضم به شما در لوله های فالوپ ترشح میکنه که زمینه رو برای لقاح آماده بکنه. و فضای رحم زن، فضای رحم زن هم از عجایب خلقت هست. اندازه معمولش اندازه یک گلابی هستش، رحم زن یک گلابی، اما خداوند این قابلیت انعطافی و اتصالی رو قرار داده که اگر باروری و لقاح شکل بگیره، این گلابی به اندازه یک نوزاد چی میشه؟ انعطاف پیدا میکنه، تا جایی که تا میگن قفسه سینه زن این رحم اردن بوده شما بزرگ میشه. پس حالت انعطافی که خدا قرار داده که رحم زن به اندازه یک نوزاد چی میشه؟ انعطاف پیدا میکنه و بزرگ میشه. حالت معمولیش هم که به اندازه یک گلابی کوچک هستش، این رحم زن هستش. خب این دستگاه تناسلی زن بود. حالا تصاویر دیگه‌ای هم که در گروه قرار دادیم، در حقیقت همین رحم رو با ابعاد مختلف، با تصاویر مختلف از نماهای مختلف نشون میده. پس عرضم به حضور شما که کاملا آشنا میشین دیگه شما. خب زن اگر تختانش تخمک تولید نکنه دیگه، این زن چی نداره؟ تخمک نداره. اگر رحم زن این قابلیت انعطافی و قابلیت باروریش رو از دست بده، زنانی هستن که تا سلول تخم تشکیل میشه وارد رحم میشه از بین میره. میگن رحم زن قابلیت نگهداری فرزند و چی نداره. اینا مشکلاتیه که ناباوری در زنانه، یا رحمش مناسب نیست بچه رو نگه نمیداره، یا تخمدانش تخمک تولید نمیکنه، تخمک مناسب تولید نمیکنه، یا اون هورمونای جنسی که بعد آزاد بکنه، زن اون هورمونای جنسی رو آزاد نمیکنه که تخمک بتونه چی بشه؟ بارور بشه. اینا میشه مشکلات ناباروری چی؟ زنها. خب آقایون علما از این رحم با کجا معنوس هستن؟ با همون دهانه رحم اردن بود شما معنوس هستیم. اما دهانه رحم تازه شروع میشه این واژن و اردن بود شما گردن رحم، تا فضای رحم داخل بشه اسپرم از فضای رحم هم بعد بره لوله های چی؟ فالوپ. لذا الان اشاره میکنیم که چرا اسپرما همه از بین میرن در این فضا، چون تا خودشو به اونجا برسه عرضم به حضور شما که چند تا گردن و پیش در پیش و سرعتگیر و اینا خداوند قرار داده که این اسپرما از بین میرن. یک اسپرم باید برسه هسته تخمک زن رو به اصطلاح سوراخ بکنه، وارد هسته تخمک زن بشه که الان اشاره میکنه. این پس دستگاه تناسلی زنان. نه نه، اونا یک اسپرم هم تو مرحله تکثیر دو تا سلول تخم تشکیل میشه، سه تا سلول تخم تشکیل میشه تو همون لوله های فالوپ. اونو شاید بعدن اشاره کردیم چند قلوها چجوری تشکیل میشه. نه اینکه خاصیت تخمک اینه که اولین اسپرمی که داخلش بشه ماده ترشح میکنه که دیگه هیچ اسپرم دیگه حق ورود نداره، اسپرمای دیگه رو میکشه. فقط یک اسپرم میتونه داخل هسته چی بشه؟ تخمک بشه. اینم از عجایبی که خداوند قرار داد. حالا دستگاه تناسلی مردان با پیچیده‌تر هستش، چون چند گروه به اصطلاح کار میکنن تا بالاخره این مایه منی تازه تشکیل بشه، وارد مجرای انزال بشه. مثل زن نیستش که زن فقط چی؟ تخمدانش تخمک تولید میکنه دیگه، چیزی خاصی نداره، تخمدان تخمک تولید میکنه. ولی در مردها برای اینکه این مایه منی تشکیل بشه سه تا دستگاه کار میکنه تا این مایه منی چی بشه؟ تشکیل بشه. لذا نه، او اصلا مایه منی خانوم ها وجود داره، اون اصلا ربطی به این تخمک و اینا اصلا نداره. آره اون مایه منیشون اگر باشه، که حالا اختلاف هم هست بین پزشکان که واقعا آیا مثل منی مردها هست یا نیستش، آب زن داره یا نداره، اون اصلا ربطی به این تخمک و تخمک گذاری و عرضم بودش ما تولید نسل و اینا اصلا نداره. تولید نسل زن از طریق همین فکر تخمک گذاریشه که این عرضم بودش ما ربطی به انزال هم. بله اونا هست و اصلا ربطی هم به تخمک نداره. تا تخمک نباشه اصلا به اصطلاح تولید نسل شکل نمیگیره و آزادسازی تخمک از زن هم اصلا به رابطه جنسی ربطی نداره. اون دقیقا روز 13 یا 14 دوران قاعدگی تخمک آزاد میشه از تخمدان. خب دستگاه تناسلی مردان، کیسه بیضه داریم، بیضه ها داریم، مجاری اسپرم داریم، لوله های بیضه ها بهش میگن، قدد جنسی داریم و آلت تناسلی و مجرا داریم. خب اینجا عرضم بود شما که اگر در این شکل دستگاه تناسلی مردان هم داشته باشیم، بیضه ها که خداوند دو تا بیضه در انسان قرار داده، عرضم به حضور شما هر بیضه 4 تا 5 سانتی متر داره پوشش نازکی، اونا که نوشتیم داره، خداوند در بیضه ها اسپرم تولید میشه، پس اسپرم انسان در بیضه ها تولید میشه. خب بیضه پس مسئول تولید اسپرمه، این اسپرمایی که در بیضه ها تولید میشه چی میشه؟ اینا منتقل میشه به لوله های اسپرمی. میگه پشت بیضه ها عرضم به حضور شما ما لوله های اسپرمی داریم، حدود 6 متر طول داره، 6 متر در هم تنیده پشت بیضه، که اینجا بهش میگن مجاری اپیدیدیم، مجاری اپیدیدیم، که اسپرمایی که در بیضه تولید میشه توی این مجرا ذخیره میشه، مجاری اپیدیدیم. 6 متر طول داره، پشت بیضه ها هست، اینجا فقط چی ذخیره میشه؟ اسپرم. بعد یک مجرای دفران داریم که از این اپیدیدیم اسپرمایی که تولید شده رو میخواد ببره کجا؟ ببره تو مجرای آلت تناسلی مرد. پس اسپرم در بیضه تولید میشه، توی مجاری اپیدیدیم ذخیره میشه، بعدن هر موقع لازم بود باز توسط مجرای دفران به کجا میره؟ به مجرای انزال این اسپرما میره. پس این اسپرما اینجا داشته باشیم. بعد هر انسانی پشت مثانه کیسه منی ساز داره، کیسه منی بهش میگه، اونجا مایع منی تولید میشه. از پشت مثانه تو این تصویر هستش، کیسه های منی ساز، دو تا کیسه منی ساز داریم، اینجا آب منی تولید میشه، آب منی در اینجا تولید میشه. خب کنار این ما قده پروستات داریم، هر انسانی قده پروستات چه کار میکنه؟ هورمون های تغذیه‌ای و جنسی رو تولید میکنه، که الان میگن نزدیک 900 تا پروتئین قده پروستات چه کار میکنه؟ تولید میکنه. پس سه تا ما چیز داریم، منی داریم، اسپرم داریم، قده پروستات داریم. زمانی که مرد به حالت انزال اورگاسم میرسه، این سه تا میان چیکار میکنن؟ با هم دیگه دست به دست هم میدن، اون مجرای اسپرم اسپرمو میاره وارد مجرای انزال میکنه، کیسه های منی مایع منی رو ترشح میکنن، قده پروستات هم اون هورمون ها رو ترشح میکنه، این سه تا با هم دیگه ترکیب میشن، وارد مجرای انزال میشن، وارد مجرای آلت تناسلی میشه. به محض این که خدا به این چجوری قرار داده، به محض این که اون حالت ارگاس در انسان رخ بده و اینا مورد مجرای اندال بشن، مجرای ادراری بسته میشه، لذا امکان نداره که مجرای ادرار قاطی مجرای چی بشه؟ منی بشه. مجرای منی زمانی که عرضم بود شما به اصطلاح شروع میشه به کار، دیگه مجرای ادرار کاملا بسته میشه. پس در مجرا فقط چی قرار میگیره؟ منی، ما بهش میگیم دیگه. منتها این منی چی داره داخلش؟ اسپرم رو از بیضه ها گرفته، قده پروستات هم پروتئین های لازم و مایع منی هم که مایع منی رو تولید کرده. این قده پروستات این پروتئین ها رو که میده، برای اینکه اسپرما بتونن چیکار بکنن؟ این مسیر 200 کیلومتری رو طی بکنن و تغذیه لازم رو داشته باشن. اگر این قده پروستات این هورمونا رو نده، اسپرما همشون چی میشه؟ میمیرن. چون اسپرم برای حرکت کردنش نیاز به چی داره؟ نیاز به سوخت داره، به اصطلاح سوختش قده پروستات تامین میکنه. لذا تو مردم اشتباه فاحشی هست، میگن کسی پروستات داره اسپرم تولید نمیکنه، کسی پروستات داره نمیدونم دیگه منی تولید نمیکنه. اصلا پروستات رفتی به اسپرم و منی؟ پروستات فقط اون هورمون های جنسی رو داره تولید میکنه، منتها اگر نباشه اسپرم داره مرد، ولی اسپرماش میمیره، اسپرم نمیتونه چیکار بکنه؟ وارد واژن زنگ بشه، نمیتونه وارد چی بشه؟ وارد فضای رحم بشه. پس این فاحش
میگن کمر مثلا
چی؟
کمر.
اصلا اینم حد، اینم یک از اشتباهای اینه، اصلا کمر مرد ربطی اصلا به تولید مایع منی و اینا نداره. آره اونا تعبیرهای کنایه که مردم بفهمن، چون این مجرای اپیدیدیوم و لوله های اسپرمبر و اینا رو که نمیفهمن که، لذا اون تعبیر در برخط روایات اومده، در حقیقت اینه که دستگاه تناسلی مرد دچار اختلال میشه، کسی به دیگری ضربه ای وارد بکنه که دستگاه تناسلیش دچار اختلال بشه، یعنی یا قده پروستال یا بیضه ها یا لوله های اسپرم برمش چیز بشه، اونجا دیه برش واجب میشه که تو روایات ما اومده. خب تو وازکتومی به اصطلاح بستن لوله ها که یکی از جنایت های بودش که متأسفانه در دهه 60 و 70 در کشور ما انجام میشد، چیکار میکردن؟ لوله ها رو در مردان میبستن. چیکار میکردن؟ همین لوله های اسپرم بر اینا رو چیکار میکردن؟ قطع میکردن که دیگه اسپرم وارد مجرا نشه، میشه عقیم سازی مردا. عقیم سازی مردها چیکار میکنن؟ لوله های اسپرم بر رو قطع میکنن. عقیم سازی در زنان وازکتومی چیکار میکنن؟ لوله های فالوپ رو گره میزنن، میبندنش. و لوله فالوپ گره بخوره دیگه تخمک وارد رحم نمیشه. این انشاءالله در بحث عقیم سازی اگر یک موقعی شروع کردیم اونجا میگیم. عقیم سازی که بستن لوله ها هستش این کارو میکنن، لوله های اسپرمی رو قطع میکنن یا لوله های فالوپ رو قطع میکنن که دیگه زن باردار نشه.
خب
اونا دیگه میمیره دیگه، از بین میره دیگه. وقتی قطع بکنن تخمک ها دیگه اونجا از بین میره، نه تو بدن، جذب بدن میشن دیگه. خب حالا اسپرم که با این خصوصیت مایع منی خارج میشه از مجرا، گفتیم هر یک میلی لیتر مایع منی درش 15 میلیون عرضم بزرگ شما چی؟ اسپرم وجود داره؟ دیروز گفتیم در هر انزالی 5 میلی لیتر منی که آزاد بشه تقریبا نده که 300 میلیون اسپرم وجود داره. این 300 میلیون اسپرم اگر لقاح طبیعی شکل بگیره وارد چی میشن؟ وارد واژن میشن. وارد واژن بشن اینجا اول کاره. واژن برای اینکه عفونت واردش نشه چی داره؟ خودش یک سیستمی داره که چیزی بخواد داخل واژن بشه چیکار میکنه؟ اون هورمون ها شروع به ترشح میکنن که چیزی وارد رحم نشه، چیزای آلوده وارد رحم، فضای رحم نشه. اسپرمایی که ضعیف باشن همونجا یکی یکی چی میشه؟ از بین میرن. بعد وارد فضای رحم بشه گلبول‌های سفید بدن شروع به ترشح میکنن. گلبول‌های سفید یکی از کاراشون همینه دیگه، مبارزه میکنن با چیزای خارجی که وارد بدن بشه. میکروب‌های خارجی اردن بودو شما، باکتری‌هایی که وارد بدن بشه گلبول‌های سفید مبارزه میکنن باش. وارد فضای رحم بشه گلبول‌های سفید باز شروع میکنن به ترشح که چیز خارجی وارد بدن نشه. خیلی از اسپرما باز اونجا از بین میره. این اسپرما گفتیم 32% اسپرمایی که در انزال خارج شده حرکت مناسب دارن، در اون شکلی که روز داشتیم، یعنی حرکت پیشرو دارن. 30% اسپرم ها لذا اینا وارد واژن میشن، خیلی هاشون تو این گردنه رحم چی میشه؟ از بین میره. 200 کیلومتر راهه خلاصه. خیلی هاشون وارد فضای رحم بشن به جنگ گلبولای سفید که برن چی میشه؟ از بین میرن. و خیلی هاشون میگه راه لوله های فالوپ رو گم میکنن، چون اینا وارد فضای رحم میشن برای خودشون رو به کجا برسونه؟ به لوله های فالوپ برسونه. خیلی از اسپرما این راه رو گم میکنن، به لوله های فالوپ نمیرسونه. بعد اون اسپرمایی که خودشون رو به لوله های فالوپ رسوندن، مثلا 50 تا اسپرم خودشون رسوندن به لوله های فالوپ، بعد ببینیم در اون 12 ساعتی که تخمک زنده هست خودشون رسوندن یا نرسوندن. یکی دیگر از علل از بین رفتن اسپرما اینه که دمای لوله های فالوپ اون با دمای ورود اسپرم متفاوته. اسپرم باید بتونه خود دمای خودش رو با اون دمایی که تخمک در لوله های فالوپ هماهنگ بکنه که اون هورمون هایی که قده پروستاد ترشح کرده اونا باعث میشه که خودش تنظیم دمای اتوماتیک داشته باشه. اسپرم اگر با اون دمایی که در لوله های فالوپ تخمک هست متناسب باشه میتونه وارد بشه در لوله های فالوپ و زنده بمونه، و الا اسپرما از بین، حرارت مثلا بیشتر داشته باشه از اون دما اسپرما رو میکشه. پس این سیستم عجیبی که هستش، حالا 50 تا اسپرم وارد لوله های چی میشه؟ فالوپ میشه. این 50 تا اسپرم میرن به جنگ با تخمک، با تخمک میجنگن تا بتونن تخمک رو سوراخ بکنن وارد چی بشن؟ هسته تخمک بشن. لذا این اسپرما حمله میکنن به تخمک، ببینیم کدومشون شانس اینو دارن که وارد هسته تخمک بشن. اونم بعد در اون 12 ساعتی باشه که تخمک زنده باشه و در اون 48 ساعتی باشه که اسپرم زنده باشه. اما اگر مقاربت جنسی مثلا 2 روز قبل بوده، این اسپرمی که الان برسه به لوله های فالوپ دیگه از بین میره، چون اسپرم 48 ساعت بیشتر نمیتونه زنده بمونه. یا اگر مقاربت جنسی 3 روز فاصله داشته با سیکل تخمک گذاری، تخمکه از بین رفته. یعنی چه جور بعد هماهنگ بشه که اسپرم زنده باشه، تخمک هم زنده باشه، اینا در لوله‌های فالوپ بتونن با همدیگه ملاقات بکنن تا لقا شکل بگیره. اسپرمی که تونست وارد هسته تخمک بشه دیگه چی تشکیل میشه؟ اونجا سلول تخم تشکیل میشه دیگه. اسپرمای دیگه گفتیم ورودشون به تخمک چی میشه؟ ممنوع میشه. خاصیتی به وجود میاد که دیگه اسپرما رو چیکار میکنه؟ دفع میکنه. اینجا سلول تخم یا سلول تلقیحی یا سلول رویان دیگه چی میشه؟ شکل میگیره. این سلول رویان که شکل گرفت ما بهش میگیم عملیات لقاح. مثلا عملیات لقاح کجا شکل میگیره؟ در لوله های فالوپ شکل میگیره. دیگه بقیه اسپرما یا تخمکایی که وجود داشته باشه از بین میرن و میمیرن. بعد از اینکه لقاح شکل گرفت دو تا کار دیگه صورت میگیره، ان شاءالله جلسه آینده میگیم. این سلول لقاح یافته شروع به تکثیر میکنه، بعدش هم شروع به لانه گزینی در رحم میکنه. پس وقتی لقاح شکل گرفت، این لقاح که شکل بگیره یه سلول تلقیحی تشکیل میشه که چند کروموزوم داره؟ 46 کروموزوم داره. 23 کروموزوم شاید اسپرم گرفته از صفات ژنتیکی مرد، 23 کروموزوم شاید تخمک زن گرفته. یه سلول تلقیحی، یک دونه سلول تلقیحی تشکیل میشه که این سلول تلقیحی هستش چقدر داره؟ 46 کروموزوم داره. 23 کروموزوم از مرد، 23 کروموزوم از زن. این بهش میگیم سلول تلقیحی یافته. بعدا این سلول تلقیحی شروع به تکثیر میکنه تا 32 تا بشه. اون 32 تا که شد مجموعش در رحم چیکار میکنه؟ لانه گزینی رو شروع میکنه که مراحل رشد جنین شروع میشه. اونو انشاءالله جلسه آینده اشاره میکنی. این تا اینجا. الحمدلله رب العالمین.